بازار تهران.
به نام خدا. سلام مردم ایران، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران بازار تهران، برنامه‌ای که تا 40 دقیقه پیش رو خواهید شنید آخرین اطلاعات و تحلیل‌ها رو درباره بازار سهام، مسکن، جهش توری، طلا و کارآفرینی تقدیم شما خواهد کرد. خبر دارید که قرار شد 167 میلیارد تومان به آقای ویلموتس همون ورزشیه خسارت بدیم برای یه ماه مربیگری، یا نمیدونم دو ماه چقدر. به ما بگید با این 167 میلیارد تومان چه کارهای اقتصادی میشد انجام داد. 30094. نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه گفته تا پایان سال 100 تا 150 میلیارد تومان سهام در بورس واگذار میکنیم. شاید عددش بیشتر از این باشه، نمیدونم.
با همه این اوصاف ما الان این امکانمون هست که از سهام واحدهای مربوط به دولت، شرکت‌های دولتی، به راحتی 100 تا 150 هزار میلیارد تومان منابع تامین بکنیم. اینو می‌خواستم از این جهت بگم، این که دیگه بدهی به آینده که نیست، این اتفاقا اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، نیاز روز بورسمون هم.
بله ببخشید، هزارش افتاده بود، میگن زلفت هزار دل به یکی تار مو ببسته. نه اینکه هزار تار ببنده ها، این هزار یعنی خیلی زیاد، اما اینجا عدد 100 تا 150 هزار میلیارد تومانه، یعنی دقیقاً اندازه کسری بودجه. انشالله این کارو بکنه دولت، ما که بخیل نیستیم، ما از خدامونه، منتها بره تو تولید. چند روز قبل هم ریاست محترم جمهور در ستاد اقتصادی دولت گفتن مردم تو بورس سرمایه گذاری کنن، نه در طلا و سکه. بشنوید.
همه این سهام تازهی که وارد بازار بورس میشه و تحول ایجاد میکنه به نفع همه از همین ETFی که ما در ماه شهریور، اوایل شهریور سهامش فروخته میشه با تخفیف، اینا همه برای این است که مردم بدونن سکه جای سرمایه گذاری نیست، دلار جای سرمایه گذاری نیست، اما بورس جای سرمایه گذاری است، خرید نفت جای سرمایه گذاری است. ما میخواییم مردم رو از یک طریق مطمئن، نه طریقی که امروز براش فایده داشته باشه فردا ضرر بکنه، میخوام یک راهی که مردم اطمینان داشته باشه. این در بخش اقتصادی. اما در بخش سیاسی
امروز صحنه علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه افزایش سرمایه‌های شرکت‌های بورسی از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب کردند که معافیت و بخشیدگی مالیاتی مشمول شرکت‌هایی بشه که میزان ارائه رعایت سهام شناور آزاد رو رعایت کرده باشن. یعنی چی؟ یعنی افزایش سرمایه بدن، مثلا شما سهامدار سودتو نگیری، بره رو سرمایه شرکت، و اگر این رو از یه حد استانداردی بالاتر ببرن، اون مالیات 20-25% رو بهشون میرخشن. چجوری؟ شما پول میذارید بانک سود بگیرید، سودش که میاد نگیرید، یه همچین اتفاق میفته تو شرکت های بورسی. معاون وزیر نفت در امور گاز هم از ثبت رکورد عرضه 26 میلیارد متر مکعبی گاز طبیعی به نیروگاه‌های تولید برق در 4 ماه نخست امسال خبر داده. حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس گفته فراخوان داده ایم و این امکان به وجود اومده که شرکت های خصوصی سهام خودشون رو تو بورس عرضه کنن و مدیریت شرکت هم در این حال در اختیار داشته باشن. این یعنی که احتمالاً خیلی سهامشون زیاد عرضه نمی کنن که مدیریت از دستشون بپره.
عزیزانی که تو حوزه صنعت و تجارت هستن الان تو بازار سرمایه این امکان هست که بیان در بازار سرمایه شرکتشون رو عرضه بکنن، ولی کنترل هم در اختیار داشته باشن. مردم هم میدونن که سهامی که میخرن بدون امتیاز انتخاب سیت مدیریتی دارن خریداری میکنن. شرکت هایی که تو بورس هستن خب اونا به هر حال قبلا عرضه شدن، اونا رو نمیشه تغییر داد، براشون سهام ممتاز تعریف کرد. اونا رو ما اومدیم یه صندوق هایی رو تو هیئت مدیره سازمان تصویب کردیم، تحت عنوان صندوق های تأمین مالی اسمشو گذاشتیم. الان سهامدار عمده میخواد عرضه کنه ولی نمیتونه، به خاطر همون بحث های کنترلی. میتونه یه صندوقی تعریف کنه 20% 30% هر چند درصد میخواد سهمشو ببره توی اون صندوق، سهام ممتازه صندوق رو نگه داره، ETF هن اینا ETF های تأمین مالی، و یونیت هاشو در بازار عرضه بکنه.
قیمت دلار صرافی ملی 22300، چهار راه استانبول 22800. سهام ادارت 492 هزار تومانی 16,600,000 تومان، 532 هزار تومانی 18 میلیون تومان، و سهام ادارتی 1 میلیون تومانی 33,820,000 تومان. خدا بده برکت.
خبر طلایی.
جناب آقای کشتیارای، مرد طلایی بازار تهران، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای کشتیارای سلام بر شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر استخبارات، سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و همچنین شنوندگان خوب رادیو تهران و در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، بفرمایید. خواهش میکنم.
خب امروز قیمت جهانی طلا با 18 دلار کاهش به هر اونس 1987 دلار رسید و همین باعث شد که قیمت طلا و سکه که دیروز سیر صعودی گرفته بود با یک کمی کاهش مواجه بشه، به این ترتیب که در حال حاضر قیمت سکه طرح قدیم 10,550,000 تومان هست، قیمت سکه طرح جدید 10,750,000 تومان، نیم سکه 5,400,000 تومان، ربع سکه 3,100,000 تومان و سکه های 1 گرمی هم 1,700,000 تومان به فروش رسیده. در حال حاضر هم هر مثقال طلای آب شده 17 عیار 4,570,000 تومان هست و هر مثقال طلای 18 عیار 4,838,000 تومان و 1 گرم طلای 18 عیار که مبنای داد و ستد مصنوعات در کشور هست 1,055,000 تومان تا این لحظه مبنای قیمت بوده. 1 گرم طلای 24 عیار هم آقای راسخ 1,406,000 تومان هست و در ضمن با توجه به کاهش تقاضا این روزها، حباب سکه هم در حال کاهش است.
بله، این طلای 24 عیار کسی هم میخره آقای کشتیارای؟ چون خیلی نرمه.
بله، چون معاملاتی هست بر روی شمش طلا. تو شما اگر در محاوره ها شنیده باشید،
درسته،
دو تا طلای خام هست که بیشتر طرفدار داره، یکی طلای آب شده است که درسته قیمتش رو میگه و یکی هم طلای 24 عیار.
درست. من فکر میکردم که چون خیلی نرمه طلاش.
نه، به صورت خام، به صورت
شمش مال نرم تنان باشه و مثلا مال از ما بهتران باشه.
نه، کاربرد مصنوعات نداره، همون کاربرد سرمایه‌گذاری.
متشکرم آقای کشتیارای عزیز، براتون از این موفقیت میکنم. خدا حافظ میشه، زنده باشید.
نبض بازار تهران در رادیو تهران.
شنبه تا چهارشنبه 13:30 دقیقه تا 14:15 دقیقه روی موج FM ردیف 94 بازار تهران.
توصیه من به مردم مکررن گفته شده، عرض من اینه از مردم عزیزمون که از کالای ساخت داخل حتما استفاده کنن، در سرمایه گذاری های مولد حتما شرکت کنن، اون کسانی که میتوانن از جمله در همین تعاونی ها یا در یه جاهایی در بورس.
بازار تهران، کاری از گروه برنامه‌ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران.
گفتیم این 167 میلیارد تومان رو اگر به ویلموتس نمیدادن چه کار اقتصادی میشد باش انجام داد؟ آیه علی بیاتی گفتن این پول رو به من میدادید آسیای کیچ، من ایران رو قهرمان جام جهانی میکردم. باور ندارید؟ امتحان کنید. حکایتون بنده خداست که گفت گوشتون میگیرم. نه، یا نگفت اینجا مرکز زمینه، از کجا معلوم؟ گفت متر کن ببین که اینجا مرکز زمین هست یا نه. 312-71-23 گفتن 167 میلیارد رو میدادن به بانک ها تا هرچی زودتر وام ودیعه مسکن رو بدن به ما بیچاره ها. دور از جون، چرا به خودتون میگید بیچاره ها؟ بیچاره ها اون ثروتمندایی هن که نمیدونن داشتن ثروت در جامعه ای که مردمش فقیرن وباله. یکی سر یه چهارراهی یه نفر با موتورسیکلت میاد یک قمه میذاره رو بدنه پورشه، میگه 5 میلیون بده وگرنه خط میندازم. این بدبختی اون ثروتمنده است، نه اون کسی که نداره. پس ما بدبخت نیستیم، ثروتمندان که بدبختن. 30,094. خب آقای نیما میرزایی و اکبر حامدی، دو تحلیلگر ارشد بازار سرمایه، مهمان این بخش از برنامه بازار تهران هستن. آقای حامدی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت خودم جناب آقای میرزایی و شنوندگان محترم رادیو تهران، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای میرزایی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بنده هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم،
در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم جناب حامدی. شاخص کل 1,757,524 واحد بوده امروز، دیروز بالای 1,800 فکر کنم 40 چند هزار بود اگه اشتباه نکنم، امروز شاخص افت کرده. شاخص هم وزنم 461,545. این طبیعیه برای بازار سرمایه؟
نزدیک یک هفته است بازار احساس اینجوری بگم چه فشار فروشی ما تو بازار سرمایه احساس میکنیم. خب و این فشار از جنس فروش طبیعی بازار سرمایه نیست، یعنی مدل های ماهای قبل نیست. البته این نوع بعد ریزش شاخص ما اواخر اردیبهشت هم همین رو تجربه داشتیم که شاخص تا 1,000,000 رشد کرد و تا 850 تا در واقع برگشت.
یعنی معتقدی طبیعی اینا تو بازار سرمایه؟
عرض کردم این فروش های طبیعی بازار سرمایه و فعالین بازار نیست، یه سری عوامل جدیدی هستش که شدت بخشیده به این موضوع.
مثل چی آقای حامدی؟
یکیش بحث همین صندوق هایی که مطرح کردن که این حد نصاب ها رو از 10% به 5% کاهش بدن. یکی عدم هماهنگی دو تا وزارت خونه بابت اون صندوق های ETF بود و چسبندگی در واقع ذهنی مردم نسبت به این صندوق ها که به نظر من خیلی اهمیتی نداشت تو این شرایط و خیلی وزنی تو بازار نداره، که بیشتر فعالین بازار و در واقع دولت مردان به نوعی این موضوع رو به همدیگه مرتبط میدن. اینا باعث شد چند روزی بازار با فشار فروش مواجه بشه. و تا یه مدتی فعالین بازار اینو طبیعی جبه میدن و میدونن که خب تو ذات بازار هست. ولی امروز و دیروز ساعت 10:30 فروش همزمان یه سری حقوقی ها باعث شد یه ترسی تو فعالین بازار سرمایه چیز بشه و این هم متاسفانه نتیجه امروز ما دیدیم که چقدر حجم معاملاتمون به شدت افت کرده بود.
بله.
و متاسفانه صفحه فروش همچنان مونده.
متشکرم جناب میرزایی. قبل از اینکه با شما صحبت کنم اجازه بدید من با امیر وکیلیان عزیز که هر روز این ساعت باشه ارتباط میگیریم سلام علیک بکنم، بعد خدمتتون هستم. آقای وکیلیان سلام بر شما. آقای وکیلیان سلام، من میشنوید؟ خب تا ارتباط ما با آقای وکیلیان برقرار بشه، آقای میرزایی شما تحلیلتون رو بفرمایید. اظهارات این نوبخت رو ما پخش کردیم که تا پایان سال 100 تا 150 هزار میلیارد تومان رو دولت میتونه در بورس واگذار بکنه، یه جورایی برای رفع کسی بودجه میشه، از طرفی مردم هم میشن سهامدار، به نوعی سرمایه ها میره به سمت تولید، این که به سمت بورس، این که حالا چقدرش به تولید بره بحث دیگری است. اظهار نظرهای اینجوری چقدر میتونه بورس رو از این وضعیتی که هست در بیاره، یه حرکتی توش ایجاد بکنه؟ جناب میرزایی بفرمایید، خواهش میکنم. آقای میرزایی سلام میشنوید؟
الو
آقای میرزایی
صداتون خیلی ضعیف دارم.
خواهش میکنم. عرض کردم آقای نوبخت اعلام کرده که دولت آمادگی داره 100 تا 150 هزار میلیارد تومان سهام رو تو بورس واگذار بکنه. اظهار نظرهای اینجوری چقدر میتونه کمک کنه؟ اون چه که آقای حامدی گفتن بالاخره تو بازار سرمایه این افت و خیزها طبیعی چقدر میتونه کمک کنه بورس یه جونی بگیره دوباره؟
ببینید واگذاری سهام به در واقع به مردم در قالب بازار سرمایه تأثیر اصلی که داره عمق مخشیدن به بازار هست و در واقع طرف عرضه رو میتونه تقویت بکنه. با جذابیت هایی که در واقع مسئولین برای این موضوع قرار میدن میتونه در واقع موجب ورود سرمایه گذاران جدید هم بشه. اما ما اون چالشی رو که توی این روزهای اخیر و توی این هفته ها در واقع باش مواجه هستیم بحث ضعف در طرف خریدار هستش که برای این موضوع هم باید در واقع سیاست های اتخاذ بشه تا در واقع بازار روند متعادل تری به خودش
ضعف در خرید.
ببخشید من بازم
عرض کردم ضعف در خرید فرمودید؟
بله بله طرف خریدار.
اینو میشه باز کنید ضعف در خریدار یعنی چی؟
ببینید الان در واقع با توجه به قیمت هایی که سهام ما داشتن توی بازاری که ما امسال داشتیم یه مقدار رشدهای هیجانی رو ما شاهد بودیم، این باعث شد کم کم اون قدرت خریداران کم بشه و در واقع اصطلاحاً به اشباع خرید برسیم.
بله.
البته با افتایی که داشتیم قیمت ها مجدداً میشه گفت تو برخی از سهام جذاب شده و فرصت های خوبی هستش. ما همیشه دو تا طرف داریم توی بازار، خریدار و فروشنده، که اینها در واقع با هم زورآزمایی میکنن و جهت بازار رو مشخص میکنن.
خوب.
توی بازاری که ما اخیراً داشتیم قدرت خریداران کافی نبوده، از طرفی فشار عرضه ها هم زیاد بوده.
بله.
حالا این فشارها بعضی در قالب صندوق ها صحبت میشد که بوده، بعضی در قالب سهام عدالت، که برای هر دوی این موضوعات تدابیری اندیشیده شده.
بله. متشکرم آقای وکیلیان، به شما هم سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای راسخ و تمامی مهمانان خوبتون.
متشکرم.
در خدمت شما.
خواهش میکنم. دیروز آقای واعظی اظهار نظر کرده بودن درباره اینکه دولت اجازه نمیده مردم ضرر کنن، سرمایه‌هایی که تو بورس بردن. امروز آقای رئیس جمهور گفتن مردم تو بورس سرمایه گذاری کنن نه تو طلا و سکه. آقای نوبخت هم گفتن 100 تا 150 هزار میلیارد تومان امکان واگذاری سهام تو بورس وجود داره. اینکه سیاسیون اینجور اظهار نظر میکنن، آیا حال بورس طبیعی است و این احساس نظر میکنن، یا چون غیر طبیعیه میخوان یه جورایی یه واکنش سیاسی اقتصادی نشون بدن حال بورس رو بهتر بکنن؟ آقای وکیلیان، آقای قالیباف هم گفته بودن که فراخوان داریم و این امکان به وجود اومده که شرکت های خصوصی سهامشون رو تو بورس عرضه کنن، در این حال مدیریت رو هم در اختیار داشته باشن. این احساس نظرهای پیاپی و حمایتی از بورس آیا طبیعی است؟
عرض کنم آقای راسخ، به قول شاعر به عمل کار برآید، به سخنرانی نیست.
یعنی نمی‌کنن این کار این اصلا؟
ببینید من دیروز اتفاقا با یکی از اعضای شورای عالی بورس صحبت می‌کردم. وقتی که دولت یک سهام دولتی که امسال عرضه شده، راجع به 99 داریم صحبت می‌کنیم،
بله،
6% از سهامش رو میاد توی بازار عرضه می‌کنه، یعنی عملاً اعتقادی نداره که اقتصاد رو بخواد به دست مردم بسپره. وقتی که هنوز نگاه میکنید توی سایت tmc.com بسیاری از سهام ها میزان شناوریشون جلوشون درج نشده، بسیاری از سهام های دولتی 10% عرضه میشه، عمق بازار چجوری افزایش پیدا بکنه؟ وقتی که امروز قرار بوده عرضه اولیه انجام بشه، گروه صنایع غذایی کوروش و لغو میشه و ما از اول سال تا حالا شاهد بودیم دو سه تا از نمادها، یکی از نمادها که 4 بار عرضه اولیه‌اش رو لغو کرد. وقتی که این بی برنامگی وجود داره، ما چجوری انتظار داریم که مردم اطمینان کنن؟ و اینکه صبح معاون شرکت بورس 7 صبح پیام میده که عرضه اولیه امروز لغو خواهد شد، این چه سیگنالی رو به بازار میده؟
بسیار خب آقای حامدی جانتون میبره. آقای حامدی میدونید که چقدر پول حقیقی از بورس خارج شده؟ اطلاع دارید؟ تو این چند روز گذشته؟
چند روز
گذشته
که ریالی مشخص نیست، ولی 3-4 روزی که من تابلو رو نگاه میکردم
بله،
بیشتر فشار فروش از طرف حقوقی ها بود. من میانگین شرکت های بزرگ نگاه میکردم، نزدیک 40% فروش مربوط به حقوقی ها بود.
درسته.
یه ذره فروش حقوقی ها کارو خراب میکنه
خوب.
و یه ذره باعث بیعتمادی نسبت به بازار میشه. به نظر من میتونم با تو معنیمه میتونم با حوصله این فروش هاشون انجام بدن، ولی این چند روز اخیر بیشتر اتفاقا خریدار حقیقی قوی تر از حقوقی بودن.
بسیار خوب.
اعتقاد ندارم که حقیقی از بازار خارج شدن، اینا فعلا تو بازار هستن و دارن فعالیت میکنن. بحث نموداری هم مطرح هستش. خب کسایی که بالا فروختن طبیعتا خودتون میدونین راضی هستن که قیمت ها بیاد پایین، جذابیت خرید پیدا بکنه، دوباره وارد بشن. خب اونایی هم که از قبل داشتن سهامشون و تمایل ندارن سهامشون ریزشی بشه، این با بحث های دستوری و فرمایشی هم به نظر من بازار ما
بله.
درست نمیشه. اصلا مخالف این موضوع هستن که از دوستان سوال فرمودیم که قرار شده که حمایت کنن. به نظر من کارهای زیرساختی انجام بشه بهتره بله. که بیاین دستوری یا یه
کوری وعده بدیم بله.
سهمی با این روند
متشکرم. آقای میرزایی شما چی میگید؟
ببینید من نظرم اینه که در واقع تصمیماتی که در خصوص بورس گرفته میشه از طرف دولت و نهادهای دیگه‌ای که در واقع دخیل هستن، اینا با یه مقدار تأخیر خودشون رو نشون میدن. شاید نگرانی‌های در خصوص رشد‌های هیجانی بازار تو ماه‌های اخیر وجود داشت که حالا دوستان تصمیم گرفتن یه مقدار بازار روند متعادل‌تری با خودش بگیره. تصمیمات دومینووار و تصمیمات مکرری که گرفته شد در خصوص محدودیت هایی که قرار داده شد برای بازار سرمایه در واقع بی تأثیر نبود توی وضعیت فعلی که ما داریم میبینیم
بله.
منتها در شرایط فعلی که من بازار رصد میکنم بلخص توی هفته اخیر میبینم
بله.
که تمام تصمیماتی که داره گرفته میشه به نوعی در راستای حمایت از بازار هستش و تقویت خریداران. اینها هم باید در نظر بگیریم که با یک تأخیر زمانی خودش رو تو بازار نشون خواهد داد. اینجوری بله. نیست که اگر امروز تصمیمی گرفته شد، حتی امروز رو هم من شنیدم کنسل کردن بحث در واقع عرض اولیه‌ای که بود در راستای حمایت از بازار بود. حالا شاید حمایت سنگینی نباشه به نسبت بازار بزرگی که این روزها ما داریم، ولی به هر حال تصمیماتی که گرفته میشه تصمیمات خوبیه. در هفته اخیر ما صحبت های مختلفی شنیدیم، بعضیاشو شما اشاره کردین، بعضیاش هم گوشه کنار، بالاخره حتی همین امروز هم داشت مخابره میشد. اینها به نظر من در آینده نزدیک، نه زمان الان، در آینده نزدیک خودشونو نشون خواهند.
متشکرم آقای وکیلیان.
بله
آقای وکیلیان، این که گفته میشه سهامدارا اونایی که وارد بورس میشن صبور باشن، یعنی این که دیگه نباید منتظر مثلا صعود هیجانی شاخص ها باشیم، این به این معناست؟ و اینکه آیا احتمال وجود داره که از شهریور ماه بورس بره یه استراحت که کوچیکی بکنه، مثلا یه خواب خرسی کوچیک؟
دقیقاً همینجوریه که میفرمایید، دیگه ما نمیتونیم رشد روزی 70,000-80,000 واحد یه شاخص رو ببینیم. بازار با دو قسمت تقسیم شده. امروز بیشترین عرضه ها، من اصلا اسم نماد نمیبرم، ببینید خودرو و تجارت، شتا، شفنا، راجع به اینا ما تو برنامه صحبت کردیم.
درسته.
وقتی که بیشترین عرضه ها این هست، شما به سودسازی این شرکت ها نگاه کنید، به رفتار هیجانی سهامدار نگاه کنید، کاملا قابل پیش بینی. و بیشترین تقاضا هم که شما میبینین سه بهزاد و لپارس، امین و نیکی بودن.
درست.
و خب این گویای اینه، دیروز یک رکوردی که اتفاق افتاد تا آخر معاملات 30,000 میلیارد تومان ارزش کل معاملات بود که رقم خورد. دیروز هم ما تو رادیو گفتیم امروز تا این لحظه در حدود 7600 میلیارد تومان هست. که نشون میده که صفای فروش سنگینی اتفاق افتاده و دیروز یک عده‌ای که واقعا تا به این بالا و پایین های بورس رو نداشتن تقریبا سهامشون رو فروختن و حالا یا دارن منتظرن که دوباره تو قیمت های پایین تر بخرن طبق فرمایش های دکتر حامدی یا این که تصمیماتی دید.
متشکرم جناب آقای امیر وکیلیان، تحلیلگر بازار سرمایه، براتون از این موفقیت بکنم و خداحافظ.
خیلی ممنون
آقای دکتر حامدی، از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم و خداحافظتون باشه انشالله.
خواهش می‌کنم، متشکرم.
خنده باشید. جناب میرزایی، از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم.
موفق باشین، خدا نگهدار.
خداحافظتون باشه انشالله. اینجا بازار تهران هست از رادیو تهران. بریم و برگردیم پیاماتونو بخونم.
با ما بمانید تا بیشتر بدانید.
صرف 912 1960 گفته از مجری انتظار نمیری به ثروتمندان کشور بگه بدبخت. بدبخت مدیریتیه که هم فقرا رو بدبخت کرده هم ثروتمندا. ببینید، ثروتمندی که سرمایه داره، ثروت به دست میاره، مالیات میده، از مالیات اون خدمات رفاهی و عمومی به همه مردم داده میشه و اون کسی که فقیره میگه بله، از ماقبل مالیات این آدم سرمایه‌دار و ثروتمندی که من در رفاه دارم زندگی میکنم. بنابراین ثروت در جامعه‌ای که مالیات حقه داده بشه وبال نیست، مایه رفاه همه مردمه. اما اگر یه نفر 605 تا خونه داشته باشه، یه نفر 200 تا خونه داشته باشه، یه مؤسسه 23800 تا خونه داشته باشه، 8 تا بانک 500 واحد مسکونی رو احتکار کرده باشن، 250 تا جوان زیر 18 سال هر کدوم بیش از 5 تا خونه خالی داشته باشن، شما میگید به اینا ثروتمند یا نه؟ اینا انگلایی هن که از ماقبل خلاهای قانونی به این ثروت رسیدن. اصلا به اینا ثروتمند بگید؟ باید به اینا بگید بدبخت. من منظورم ایناست، نه کسایی که سرمایه آوردند، تولید را انداختن، جوانا رو مشغول کار کردن و خانواده های جدید تشکیل شده. اونا رو سر ما جا دارن. خب بریم سراغ سرکار خانم فاطمه تاجیک، پژوهشگر محترم برنامه و درباره استارتاپ های دنیا بشنویم ازشون.
استارتاپ یا نوآفرین چیست؟ استارتاپ ها یا همون نوآفرین ها شرکت های جوانی هستند که توسط یک یا چند کارآفرین تأسیس شدند تا یک محصول یا خدمات منحصر به فرد رو توسعه داده و به بازار عرضه کنند. با توجه به ماهیتشون گفته میشه که گاهی اوقات به ثمر رسوندن یک استارتاپ عملیات صعب العبور رو پیش رو داره. یک چالشی که کارآفرینان با اون روبرو هستند دسترسی به سرمایه اولیه یا یک سرمایه گذاره. دولت ها در این حوزه نقش مهمی رو ایفا میکنن. دولت میتونن با تشویق بانک‌های داخلی به دادن وام به این شرکت‌ها و یا سرمایه‌گذاری در اون کسب و کارها از کارآفرینان حمایت کنند. یک مثال در این زمینه دولت هندوستانه. دولت این کشور به منظور رونق کارآفرینی وزارتخونه‌ای رو برای کمک به این مشاغل تأسیس کرده. هماهنگی بازار. حالا این سوال پیش میاد که فعالیت استارتاپ‌ها یا همون نوآفرینان در کدوم حوزه‌ها اغلب سود بیشتری داره؟ سایت لوتونو 10 تا از بهترین کسب و کارها رو برای راه‌اندازی اولیه معرفی کرده که چند تا از اونا رو براتون میگم. حوزه‌های نرم افزار و سخت افزار کامپیوتر، مشاوره در زمینه‌های مختلف، مراقبت از کودکان، اوقات فراغت و سرگرمی، خدمات اشتغال و سلامت. اما سایت سیکاست بانک ادعا کرده که بیشترین تقاضا در این بخش هست. مشاوره شبکه‌های اجتماعی، خدمات مراقبت از سالمندان، اهم از تعمیر ویلچر و غیره، هوشمندسازی لوازم و وسایل مانند ایده خانه هوشمند، تولید محصولات آرایشی و بهداشتی و ارگانیک، تهیه فست‌فودهای سالم و مشاوره در زمینه‌های مالی و تجاری. و اما به عنوان آخرین ایده، سایت اوبرلو ایده‌هایی رو برای امسال یعنی سال 2020 و شرایط کنونی عمومی که همه درگیر ویروس کرونا هستن ارائه داده و گفته که اگه شما یک دانشجو یا پدر و مادری هستید که از خونه فعالیت میکنید و به دنبال راه اندازی یک تجارت هستید، به یاد داشته باشید فرصت‌هایی برای درآمدزایی وجود داره، مثل آموزش آنلاین، آموزش کار با کامپیوتر و اینترنت که امروز جزء ضروریات جوامعه، کار در حوزه‌های مربوط به طراحی و عکاسی از جمله طراحی لوگو، وبسایت نویسی